جان جانان مولا و سرپرست من حضرت ولی الله امام زمان ارواح نافدا صلوات علیه.
اللهم صل علی محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسائلی که در ارتباط با حقیقت دعا راه رسیدن به رضای پروردگار جهت جلب عنایت الهی که دعای بنده رو رد نکنه و دعا مستجاب بشه، مطالب با ارزشی رو در این کتاب عدت الدعای علامه ابن فهد هلی مطرح فرمودن که بخشی از اینها رو به حمد الله در جمع شما عزیزان مطرح کردیم. و اما بحث جدیدی که در اینجا مطرح میکنن، القسم الثانی ما یقارن و حال الدعا، یه چیزایی قبل از دعا شرط بود، یه اموری رو باید در حال دعا رعایت کرد تا دعا مستجاب بشود. الاول الطلب وسط دعا و ترک استعجال فی. دعا باید به صورتی لباسی همراه انسان باشه، باید این اسلحه رو همیشه همراه داشت، خودو هزره کن. در قرآن کریم فرموده مسلمان همیشه دشمن داره، نمیشه آدم در جبهه باشه ولی اسلحه همراهش نباشه، خودو هزره کن، همیشه سلاحتون همراهتون باشه. و مهمترین سلاح مؤمن دعاست، باید تلبس به دعا اتصاف داشته باشه که این همیشه حالش حال تقاضایی از خداست، همیشه آتش داره نسبت به داده های الهی، همیشه حالت تقاضا و آتش رو باید حفظ بکنه. و اگر دعا میکنه ببینه در باز نشد، دعاش مستجاب نشد، عجله نکنه. کسانی که شتاب زدن فکر میکنن که تا دعا کردن باید خدا در روبروشون باز بکنه، اینا دعاش مستجاب نمیشه. باید با طمأنینه و آرامش، اونی که مهم است خود دعاست نه استجابت دعا. دعا ارتباط با خداست، اینکه خدای متعال ما رو محتاج کرده به این احتیاج باعث شده ما خدا بگیم، ما سیم دلمون رو وصل بکنیم، ما دلمون بشکنه تا خدا تو دلمون نور بیندازد، خود این از اون استجابت خیلی مهمتره. لذا کسی که اهمیت دعا را کمتر از استجابت دعا میداند، این معرفتش کامل نیست. تلبس به دعا یعنی اتصاف به دعا. دعا باید برای اونا به عنوان یک صفت، به عنوان یک وصف حاصل بشه. اگر اهل شدیم حالتمون حالت احتیاج و نیاز به خداوند بود، خدا هم دعای ما رو دیر یا زود مستجاب میکنه. از قدیم مسئله معروف پرسن که دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. اگر آتش واقعی بود الان کسی بهت آب نداد دیگه دست بر میداری یا همش مینالی تا بهت آب برسه؟ این آتش داشتن این آتش به آبه، حالت دعا حالت آتش به عنایت و تحفه الهی است. اگر آتش آمد آب نرسید، آدم تشنه که دست از آب خواستن بر نمیداره که، نسبت به خدا باید این آتش رو تحصیل کرد. و ترک الاستعجال فی لما ورد فی الوحی القدیم ولا تمل من الدعا فإنی لا املو من الاجابه. خداوند متعال در وحی قدیم، یعنی نسبت به پیامبران سلف، خدای متعال این کلمه رو به اونا فرموده، فرموده لا تمل من الدعا، از دعا ملول نشید، از دعا خسته نشید، نگید دیگه بسنه، نگید دیگه نمی کشن. آدم مریض وقتی مدتی طبیب مراجعه میکنه، طبیب مشغول معالجه است، هنوز افاقه نکرده، این دست از معالجه و مراجعه به طبیب بر میداره، هرگز بر نمیداره. تا مرض هست مراجعه به دارو و درمان شرط عقل است، تا خوب نشدیم باید دنبال دارو و درمان باشیم. بیماری های باطنی و درد های زندگی هم این درد های ظاهری، حالا این نشد باید به دعای دیگری رو آورد، باید زبان دیگری باز کرد، باید لحن دیگری پیدا کرد، اما نباید خسته شد. ولا تمل من الدعا، فرمود از دعا ملول و خسته نشید. فإنی لا أمل من الإجابة، شما هر قد با من حرف بزنید، منو صدا بزنید، من خسته نمیشم. همینجور که من از مراجعه شما خسته نمیشم، شما هم از مراجعه به من خسته نشید دیگه. گاهی خدا معطل میکنه که ما هی بگیم یا الله، خدا صدامونو دوست داره، خدا ما رو دوست داره، او از مراجعه ما خسته نمیشه. ملاحظه میکنید ماها اگر کسی احتیاج به ما داشت، یه بار دو بار سه بار مراجعه میکنه، میگیم دیگه ولمون نمیکنه؟ این خلاف صفت خداست. خدا میگه من از درخواست شما هرگز خسته نشدم، هر قد میخواید به من مراجعه کنید، یه بار دو بار ده بار، من درو نمیبندم میگم بس دیگه چرا نمیاد. شما باید با مردم همینجور باشید، اگر چند بار اشخاصی نیاز داشتن هر بار به شما مراجعه کردن، شما اظهار خستگی و ملالت نداشته باشید. و ربا عبدالعزیز الطویل عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان العبد اذا دعا لم یزل الله تبارک و تعالی فی حاجته ما لم یستعجل. عجب مطالب لطیفی در کلمات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت است که اینها قرآن ناطقند و هرچی میگویند از خزینه الهی میفرمایند، از خودشون حرفی ندارند اینها. فرمود امام صادق علیه السلام وقتی عبدی بنده ای حال دعا براش پیش اومد، مادامی که ما حالت دعا و درخواست و تقاضا از خدا داریم، خدا هم در مقام اجابت است. یعنی تا شما صداش میزنید او هم به شما نگاه میکنه، از شما رو بر نمیگردونه. تا حال دعا دارید بدونید که خدا همچنان در مقام اجابت شماست. دعا بی پاسخ نمیمونه، صدا زدن ندای شما رو خدای متعال بی پاسخ نمیذاره. مادامی که شما حال دعا دارید، خدا مقام اجابت داره، خدا این در رو به روی شما باز نگه داشته، چی میده اون مسئله نیست، ولی تا صداش میزنید خدا در رو به روی شما باز نگه داشته. ولی وقتی از دعا اعراض میکنید در دسته میشه، راضی نشید خدا در از شما در به روی شما ببنده و عنایتش رو از شما برگردونه. لم یزل الله تبارک و تعالی فی حاجتهی ما لم یستعجل. مادامی که آدم قدم در وادی لیز شتاب نگذاره، بگه ای بابا تا کی، اگه اینجور گفتی دیگه قطع میشه. مادامی که حالت حال درخواسته، خدا مقامش مقام اجابته. خوش به حال کسانی که همیشه آتش صحبت کردن با خداوند منان رو دارن. و انها علیه السلام قال ان العبد اذا عجل فقام لحاجته یقول الله تبارک و تعالی اما یعلم عبدی انی انا الله الذی اخذ الحوائج. وقتی بنده ای در مقام درخواست از خدا عجله میکنه، در مقام شتاب و عجله وقتی با خدا برخورد میکنی، خداوند متعال میفرماید آیا بنده من نمیدونه انا الله الذی اخذ الحوائج، من اللهی هستم که حاجتها رو برآورده میکنم. یعنی او فکر میکنه که دیگه دارایی من تمام میشه، الان ندم دیگه گیرش نمیاد. چه اینجور فکر میکنی؟ اگه الانم بهتون ندم از گیرتون نرفته، من دارم میدم بهتون، صرف کن و صبر کن، یه خورده بیا پیش ما، یه خورده رفت آمد کن با ما. چرا اینجور برخورد میکنی؟ فکر میکنی اگه الان بهت داده نشد یه کار تمامه؟ هیچ وقت اینجور فکر نکنید. عجب خداوند متعال با بندش مهربانه. اما یعلم عبدی، آیه بنده من نمیدونه که انی انا الله، من اللهی هستم که عقد الحوائج، حاجتها رو من برآورده میکنم. و فی روایت اذا استعجل العبد فی صلاته یقول الله سبحانه استعجل عبدی ایراه یظن ان حوائجه بید غیری. وقتی بنده ای در نماز خوندن دست باچه است، نمازش رو با طمأنینه نمیخونه، فوراً با شتاب و عجله سر و ته نماز رو جمع میکنه. یه همچه کسی که در پیشگاه خدا نمازش آرامش نداره و با سرعت و شتاب سر و ته نمازش رو هم میاره، خدای متعال میفرماید استعجل عبدی، بنده من عجله میکنه، استعجل عبدی، عجله کرد بنده من. ایراهو، آیا بنده من فکر میکنه، یظن و گمان میکنه، ان حوائجه بید غیری، آیا غیر از من کسی هست که مطلب تو رو برآورده کنه؟ تو با من اینجور برخورد میکنی، فکر میکنی یه جای دیگه هست آدم میخوای با ما تمام کنی بری جای دیگه، جای دیگه داری؟ الله، خدای جستو که ما کسی نداریم، همه کسی ما تویی، همه کاری ما تویی. ایراه و یظن ان حوائجه بید غیری. چون بنامون بر اینه که مطلبی هم از جامع ساده مرحوم نراقی حل الله مقام را نقل بکنیم، کتاب رو امشب در دسترس نبود، ولی جمله ای از همون مبحث گذشتمون رو که گفتیم و توضیح ندادیم، ایشون فرمودن بر این که زدودن رذایل، پاک کردن خانه دل و زدودن و قبار زدائی از آینه جان مقدم بر تحلیه است. تا آدم ظرف رو تمیز نکنه، دارو تو ظرف آلوده بریزید، این دارو درمان شما نیست، دارو رو هم بیخاصیت میکنید. تمام عبادت ها و فضائل اخلاقی اینا داروهای شفابخش خدا برای ما مقدر کرده و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. ولی دعا که یک قلم دارو هست، نماز یک قلم دارو هست، روزه یک قلم درمان هست، اگر اینا رو شما در یک قلبی القا میکنید که این قلب آلودگی حسد داره، نجاست تکبر داره، غزارت بخل و حرص و حقد و کینه مومن داره، معلومه که نماز تو اینجا رویش نداره. شما این ظرف رو تمیز نکردید، توش چیز تمیز ریختید، خب اون چیزی تمیز هم اینجا آلوده میشه، رنگ همین رو میگیره. اینجا جایی کثافت بود، اینجا آشغال بود، چرا چیزی لطیف رو ریختی تو این آشغال و آلوده؟ بی‌خاصیت کردی، ضایع کردی. اول باید دل رو تمیز کرد، آینه شو، آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن خانه اونگه مهمان طلب. این شعریست که حضرت رضا علیه السلام اون طبیبی که حاجی اشرفی یه نامه به یه دکتر داد، به یه پزشک رسمی نامه داد، گفت مشهد میری این نامه ما رو بده به امام رضا. یا آقای طبیب تحصیل کردی فرنگ قرب، با اینکه متدینم بود ولی اون رسوبات هنوز تو ذهنش بود، میگه من خیلی این رو در باطن خودم به مسخره گرفتم، ما داریم میریم قبر رو زیارت کنیم، میگه امام رضا رو میبینیم که ما بهش نامه بدیم. رفتیم رومونم نشد بگیم آقا این حرفا چیه، نامه رو گرفتیم رو در بایستی گذاشتیم تو جیبمون و رفتیم مشهد. مدتی در مشهد بودیم چند روزی، شبی که دیگه شب وداع ما بود با حضرت رضا علیه السلام رفتیم کنار زری، اتفاقا خدام حرم داشتن زائرین رو آرام آرام به بیرون هدایت میکردن، میخواستن نظافت کنن، شستشو کنن. ما آخر نفر بودیم که میخواستیم خارج بشیم، دیدم یه سید نورانی مقابل من ظاهر شد، به من فرمود که به حاجی اشرفی بگو آینه شو جمال پری طلعتان طلع، جاروب کن خانه و اونگه مهمان طلع. من متوجه شدم که این خود حضرت رضا علیه السلامه و پاسخ نامه‌ای که من روم نشد نگیرم و اینجا هم اصلا باورم این نبود که میتونه ظاهر خود امام رضا رو ببینه، دیدم حضرت هم این عنایت رو کردن، این جهالت من رو برطرف کردن و هم پاسخ نامه حاجی اشرفی رو دادن. من در نهایت خجالتی عذرخواهی کردم، وقتی برگشتم قبل از آنی که منزل خودم برم رفتم منزل حاجی اشرفی که از علمای صالح آستانه اشرفیه بود، رفتم منزل ایشون، در زدم دیدم خودش پشت دره و تا در رو باز کرد منتظر نشد من بگم چی شد. ایشون دیدم همین شعر امام رضا رو خوند، آینه شو، یعنی قبل از آنی که به تو بگه به خودم گفت آینه شو جمال پری طلعتان طلع، جارو کن خانه رو اونگه مهمان طلع. در روایت دارد خانه‌ای که درش سگ باشه ملک اونجا وارد نمیشه. این هم حقیقت هم سمبولیک. تو خانه دلت اگه سگ غضب رو بستی، سگ تکبر رو بستی، توقع داری تو این دل تنزل ملائکت و روح بشه، ملک به اینجا وارد بشه؟ خونه خدا رو خراب کردی، آلوده کردی، نجس کردی، تو این خونه میخوایی بازر تن قبول بشه؟ نمیشه. باید خانه دل رو از رذایل اخلاقی پاک کرد تا فضایل اخلاقی رشد بکنه و عبادت ها درش رویش بکنه. خب یاد حضرت سامن الحجه جدی ابن موسی رضا علیه آلا تحییت و سنا افتادیم و در این ماه وفات خواهرشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه هاست. امام رضا علیه السلام فرمودن من زاره ها که من زارنی، هر کس حضرت فاطمه معصومه رو زیارت بکنن من رو زیارت کرده. اینقدر ثواب، اینقدر اسرارآمیز است این بانوی بزرگی که به گردن عالم حق دارد، چون حوزه علمیه رویشش در دامن حضرت فاطمه معصومه است. این بانو کوثر است و مظهر جوشش فاطمه زهرا سلام الله علیها است که حوزه علمیه به برکت ایشون حوزه علمیه شده. امام در دامن حضرت فاطمه معصومه روح الله شده، او مریم شد، و این روح الله رو تربیت کرد، و این دلهای مرده رو زنده کرد، و این انقلاب ما رو در انقلاب پیشتاز انقلاب های قبل از انقلاب جهانی حضرت مهدی قرار داد و مقدمه ظهور حضرت شد. فاطمه معصومه سلام الله علیها مقام ارجمندی دارد و نماینده از صدیقه طاهره است. مرحوم آیت الله عظما آقای نجفی مرشی می فرمودند که پدر ما دنبال کشف جای قبر حضرت زهرا بود. نه مدینه برید گم شده دارید دیگه، اونجا کسی قبرستان بقیه جام سوزه. این وهابی ها این معاندین با پیغمبر و اهل بیت که تظاهر به اسلام میکنن و اسلام رو دارن خشن جلوه میدن، بدترین نوع خیانت رو اینا به اسلام میکنن، چوب تکفیر رو بلند کردن، ایجاد فتنه و اختلاف میکنن. اینا اولین جنایت این بود که بی حرمتی کردن به بچه های پیغمبر و ذریع مقدس امام حسن رو از بین بردن، قبور شریفشون رو ویران کردن، با خاک یکسان کردن. قبر چهار امام در اونجا مورد اهانت ایناست، بی حرمتی میکنن. ولی بالاخره مسلمان ها وقتی اونجا میرن بینن کنار اون قبر ما میستن، نگاه میکنن به این قبرها گریه میکنن، ولی بلد سهرهای همچه جایی پیدا نمیکنن. گم شده ما حضرت قبر حضرت زهرا سلام الله علیها است. ایشون بنا شدن این گذاشته بود که این قبر رو از نظر روایات و اینا بالاخره به دست بیاره، کدوم سه جا که زیارت میکنیم کجاست قبر واقعی حضرت زهرا سلام الله علیها. در عالم رویا دیده بود حضرت زهرا سلام الله علیها، فرموده بود این کار رو نکنید شما، اگه خواستید قبر من رو زیارت کنید فاطمه معصومه رو زیارت کنید به جای من به نماینده. ولی مجهول بودن قبر حضرت زهرا سند مظلومیت امیرالمومنینه که دنیای اسلام این سوال براش میمونه، چرا شبانه دفن شد؟ چرا قبرش مخفی بود؟ به این سوال هنوز جهان اسلام نتونسته پاسخ بده. اما قبر فاطمه معصومه رو زیارت بکنید به جای قبر حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت فاطمه معصومه درس هجرت به سوی امام رو امام زمانش رو به ما داد، طاقت فراق حضرت امام رضا رو نیاورد. امام رضا هم به جای بابا بود براشون، سالیان سال مسلمان جعفر کرد. دختران مسلمان جعفر همه دم بست بودن. نقل شده که وقتی خواستگار براشون می اومد می گفتن تا بابامون زندان ما نمیتونیم اجابت کنیم. ولی امام رضا علیه السلام در دهلیز منزل میخوابید، یعنی خواهران من اگه دستتون به باباتون نمیرسه من در خدمت شما هستم. دست پلید مأمون نگذاشت سایه امام رضا بر سر این دخترانی که سایه پدر بالا سرشون نبود، زندانی بود باباشون، برادر را نگذاشتن بمونه باشون. امام رضا را به جبر آوردن به مرد، اما حضرت فاطمه معصومه یک سال تحمل نکرد فراق این برادر رو، حرکت کرد از مدینه، بیابان گردی کرد به عشق زیارت امام رضا، اما قسمتش نشد، در خون مریضه شد، از دنیا رفت. مردم قوم، بانوان قوم احترام کردن، گسل دادن حضرت فاطمه معصومه رو. اما وقتی میخواستن دفن کنن محرمی نبود جنازه رو بگیره در لحد بگذاره. دیدن دو سید نقاب پوش بیدار شد اومدن گفتن جنازه مال ماست، ظاهرن حضرت رضا و جواد و لعلم آمده بود. اما در کربلا به عکس بود، اونجا برادر خواهر رو دفن نکرد. این خواهر بود که آمد بالای تل زینبی تماشاش دید و شمر و جالسون ساعد الله قلبه که یا زینه خدا به داده داده فریاد می کشیدم مافی کن مسلم در میان این همه جمعیت یه مسلمان نیست از فرزند پیغمبر دفاع کند. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. انشاءالله دعا هم می کنیم. عزیزی که در محفل هست گفت مادرش مریض است، حالش خوب نیست، انشاءالله با این حال خوشتون براشون هم به شفا بخونید. ما از برادر عزیز بزرگوارمون آقای دکتر محمدی گفته بودیم شب دوشنبه محفل گرمی داریم، الحمدلله اهل دل جمعن، ایشون هم یه مقداری از تجاربشون از گذشته و حالشون و به شما صحبت میکنن. از چهره های عزیزیست که من حدود 25-30 سال است که ایشون رو میشناسم، از چهره های علمی و به حمد الله مذهبی فرهنگی و مفیدن. ازتون توقع دارم که بشینید و از ایشون خودم میشنم استفاده میکنیم. سلام و صحبت بفرمایید.